خانه فقه جلسه 26 چهارشنبه 16/8/1403.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء. شماره درس گفتیم و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. مستظرید گفتگوی ما قراره که از شرط هفتم برای مرجعیت شروع بشه. مجتهد مطلق باشد نه متجزی. باید نکاتی رو در این ارتباط بیان کرد. یکی بحث تعریف متجزیه، گرچه من بعداً در تحقیق فراموش نکنم رو این وای میسم انشاءالله، معتقدم باید وایسات. اما حالا اون چه که گفتن برای که بحث شروع بشه، معمولا خب میدونید مفهوم شناسی مقدمه بر همه چی. متجزی همین که مقابل مطلق قرار میگیره. صاحب قربه وقتی که میفرماید که بله این که مجتهد مطلق باشد، عبارت اینه دیگه، و کونهو، اگر عبارت بله، و کونهو مجتهدن مطلقا فلا یجوز و تقلید المتجزی یا متجزی، حالا فارسی اینجوری با یا میگن. پس معلومه متجزی یعنی مطلق. این همونیست که بعد یکی از محشین محترم متجزی رو تفسیر بکنه به هو الذی یقدر الاستنباط الحکم الشریف فی بعض الفروع دون بعضها به خلاف المطلق، و هو الذی یتمکن من الاستنباط فی جمیع ابواب الفقه. پس مراد از متجزی اینه. به همین خاطر جالبه برخی مناقشه دارن در اصل تصورش، که آقای حکیم یک اشاره میکنن که بناهن علا امکانهی و بعد اما بناهن علا امتناهی که دیگه معنا نداره. چرا؟ میگن یعنی چه هو الذی یقدر بر استنباط بعضی از احکام. ببینید استنباط مثل کوهنوردی نیست که بگیم بعضیا میتونن تا 1000 متر برن بالا، تا 100 متر برن بالا، اما بعضیا تا قله میرن. استنباط که اینجوری نیست که، کوهنوردی که نیست. یا بگیم بعضی ها وزنه 100 کیلویی بلند میکنن، بعضی ها وزنه 150 کیلویی هم بلند میکنن. استنباط یک ملکه است، یک قدرته، یا هست یا نیست. بگی نه نه، مثلا در عبادات چون خیلی روایت داره و تعارض روایات و جمع ادله و مدیریت ادله، بعضی ها نمیتونن، ولی تو معاملات راحتن. یا به عکس برخی ها مثلا ذوق عبادی دارن، تو ادله عبادات راحت تر عبور میکنن تا معاملات و سیاست که قواعد بیشتری داره. خب حالا اینو علل حساب بپذیرید تا بعد ببینیم تصور داره یا نداره، یا اصلا یه جور دیگه باید تفسیر کنیم. علی حال فرض کنید ما مجتهد دو قسم داریم، یا بگید الاجتهاد دو قسم داریم، قدرت بر استنباط همه احکام، قدرت بر استنباط بعضی از فروع. خب آیا باید مجتهد مطلق باشه یا نه؟ فضلا در مسئله اختلافه. ما معمولا اینجور جاها که میرسیم میگیم موقعیت فقهی دیگه، آشنا هستید با اصطلاحات ما. تا وقتی میگیم سراغ ادله که تعبیر میکنیم موقعیت شرعی، یعنی از نظر اسناد و ادله. از نظر موقعیت فقهی من الان یاد داشتم جلوام هست نگاه میکنم تا 6-7 بلکه بگید بیشتر اگر اختلافات جزئی رو هم حساب کنیم بیشتر از 7 قولم ما در مسئله داریم. لازمم نیست حالا خیلی یه مقداری البته متوجه بشیم اقوال رو، اما حالا کسی بخواد جمع کنه اون دیگه مال وقتی سی بخواد رساله ای بنویسه. قول مشهور که حتی ادعای اجماع هم شده برش، اشتراط مطلقا، اونم در قالب فتوا. یکی از این آقایان خود صاحب عروه است و خیلی از محشین عروه که این متن رو از ماتن پذیرفتن و هیچ تعلیقی بر این مسئله ندارن. پس می توانید بگویید از شهرت و بر اشتراط مطلق. در مقابل این اشتراط مطلق طبیعتاً حالا یا عدم اشتراط پیش میاد یا تفصیلات. برخی ها همین اشتراط رو گفتن ولی احتیاط کردن، فتوا ندادن. خب اینم یه نظر. اما بعضی گفتن ما متجزی داریم تا متجزی. یه دفعه یه طلبه فاضلیه، البته استاد طلبه فاضل، تو یه مسئله مجتهد شده، چون پایان‌نامه‌اش بوده، رساله‌اش بوده یا مواد درسیش بوده، بقیه رو دیگه مجتهد نیست. اما یه دفعه نه، نوع احکام رو وارد قادره اما یه بخشی هم قادر نیست. فرض کنید در عبادات وقت گذاشته، توان پیدا کرده، ولی در معاملات فقه سیاسات با توجه به اینکه اونم خودش هنجارهای خودشو داره نتونسته و مجتهد نشده. خب اگر عالم به نوع احکام عدله شاملش میشه. برخی گفتن که اگر اجتهاد کرده و مجتهد مطلق نیست اشکال نداره ازش تقلید کنن. میگید خب اگر مجتهد مطلق نیست که معلومه، نه ممکن بود کسی میگه باید احتیاط کرد، اما بعضی ها گفتن نه میشه ازش تقلید کرد. باز بعضی ها گفتن اگر متجزیه و مخالفتش با فتوای اعلم محرز نیست، یا تو این بخش اعلم از او ما سراغ نداریم، به قول عوام اعلم تر از او سراغ نداریم، حالا یا دیگران با این مساوی هن یا بالاتر این اعلمه، گفتن اینجا میشه تقلید کرد. بعضی ها گفتن این حرفا چیه؟ اگر متجزی است باشه، ولی در اون بخش از مطلقها اعلمه. حالا این باید تصور کنید که چجور میشه یک متجزی مثلا طلبه فاضلی که قدرت بر استنباط همه احکامو نداره ولی تو اون بخشی که کار کرده واقعا وقت گذاشته. حتی اگر یک مجتهد مطلق مطالعه کنه میفهمه چقدر وقت گذاشته. گفتن اینجا اصلا واجبه از این تقلید کرد. واجبه. من یه چیزی میخوام آقایون بعدن بگم، ولی حس میکنم مصلحت شما اینه که جلوتر بیاندازم. ببینید ما بعدن میخوایم با این آقایون بحث کنیم که شما منظورتون از مجتهد متجزی یعنی مجتهد عاجز از استنباط در یه بخشی و قادر بر استنباط در یه بخش دیگه اینه، یا منظور از متجزی، نه عاجز و قادر، نه، یعنی کسی که در یه بخشی کار متمرکز کرده و مثلا وقت نکرده در جاهای دیگه کار بکنه، کار متمرکز بکنه، وگرنه این آدمی است که هر جا بره کار خوب میکنه. اونایی هم که میگفتن متجزی یعنی چه، ببینید بندهای خدا میگفتن، هم گفتم که مگه اجتهاد کونوردیه، وزنورداریه؟ اجتهاد اجتهاده، تواناییه، توانایی استنباطه. البته من درستش کردم که مثلا ایشون جمع روایاتش خوبه اما فهم قواعدش خوب نیست، یا برعکس فهم قواعدش خوبه تو معاملات، جمع روایاتش عاجزه. خب این والا اینجور بگیم، وگرنه قاطی شده. میدونید متجزی به معنای قادر و غیر قادر. حالا نگاه کنید، آقای مفتشیه داره، هو الذی یقدر بر بعضی ولا یقدر بر برخی دیگه. این فرق میکنه تا بگیم هو الذی رکز بر بخشی از فقه. این بنده خدا اول که مکاسب میخوند که مکاسب میخوند، بعدم که تدریس شروع کرد بیع شروع کرد، بعدم که درس خارج گفت رفت سراغ معاملات، بعدم مثلا کتاب نوشت، تحقیق کرد، پژوهش کرد، بازم رفت تو اون قسمت ها، اصلا نرفت سراغ عبادات و ادله عبادات، انگیزم نداشت بره. این معنیش نیست که عاجزه، معنیش نیست که در یه بخشی متمرکزه. همونی که ما هم تأکید میکنیم کسی بعد از اینکه متخصص شد متمرکز بشه. میدونید که ما غیر از تخصص میگیم تخصص دیگه دورش گذشته، تأکید بر تخصص، باید تأکید کرد بر تمرکز. یعنی ما یه بخش اطلاع داریم که طرف مطلع میشه، یه بخش تخصص داریم صاحب نظر میشه، یه بخش تمرکز داریم. واقعا انسان میبینه یه فقیهی که مثلا فرض کنید 20 سال کتاب و نکاح گفته و 20 جلد 30 جلد هم ازش کتاب چاپ شده، با فقیهی که بله نهی که عاجز باشه در نکاح ولی نرفته متمرکز بشه، فرق میکنه. میدونید بعضی از فقها تو مسائلی که متمرکز میشن میگن احتیاطات ما اجازه رجوع نمیدیم. بله اگر متمرکز نبودیم اونا رو قاصد احتیاطات ما رو رجوع کنید بکنید. این خودش نکته داره. به هر صورت یک کمی شلوغ شد میدونم، ولی ذهنتون شاید از بعضی از ابهامات خلاص شد. ما اگر الان فرض رو بر این بذاریم که متجزی یعنی قادر بر بخشی و غیر قادر بر بخشی، خب اگرم اون حرفی که ما زدیم متمرکز در یک بخشی و غیر متمرکز، که خیلی بهتره، یک کسی متمرکزه، اگه ما اینو متجزی بگیم، اینجاست که مثل قول آقای بجنوردی، قول آقای رفیعی و اشاره بعضی از آقایان وحش پیدا میکنه که اینا گفتن شما چرا بحث از جواز میکنید، اگر علمه بحث از وجوب باید بکنید. منتها خب حالا بذارید ما داریم الان اقوال رو نگاه میکنیم. شما فضلا اگر همین عروه 41-2 حاشیه رو ببینید به موقعیت مسئله واقف میشید. حالا اگر تو دستگاهتون مستمسک رو ببینید، تنقیح مرحوم آقای خویی رو ببینید و بزرگان دیگر رو ببینید که اطلاعاتتون کامل میشه. اجمالاً فی المسئلت خلافون از قول به عدم جواز مطلقا شروع میشه تا قول به وجوب اگر متجزی اعلم باشه در بخش خودش ختم میشه. این وسط باز احتیاطات اینا هم داریم. خب اگر دقت کنید ما تا اینجا سه تا کار کردیم. یک، طرح مسئله به عنوان شرط هفتم. دو، موقعیت فقهی و اقوال فقها در مسئله. سوم، تعریف متجزئی که من اینو اول قرار دادم. و این نکته‌ای که شما رو تنبه دادم تا صبر کنید انشاءالله در وقت نتیجه گیری ما این دوتا رو جدا میکنیم که منظور از متجزئی چیه و طبیعتاً نظرمون رو هم طبق هر دو تفسیر خواهیم داد. خب این بذارید کنار. یه سوالی که در اینجا پیش میاد اینه که متجزی در این که حالا بگیم نمیتونه مجتهد باشه، یعنی مرجع باشه، خب درست، آیا در مسائل خودش باید به نظرات خودش عمل کنه یا نه؟ من دو تا تعبیر از علما دیدم. یک تعبیر که یجوز و در نسبت به مسائل خودش جایز از خودش تقلید کنه. یجوز و للمتجزئ ان یعمل به فتوا نفسه. این یجوز رو حالا اگر جواز به المعنی الاخص بگیریم که میشه مقابل یجه، این یجوز رو فقیه سترگی مثل آقای خویی رسونده به یجب. میدونی که بحث مهمیه. گاهی بعضی طلاب فضلا میگن آقا ما تو برخی مسائل کار کردیم، ادعام نداریم مجتهد مطلقیم، ولی شک کم نداریم، حالا به قول آقایان مجتهد متجزی هستیم، تو این مسئله قدرت استنباط داریم، تو این مسئله اطلاعاتمون کامله، قدرتمون کامله، تمرینمون هم کار کنه، ولو فرض کنید در بقیه اصلا قدرت هم نداریم غیر از تمرکز، آیا میتونیم به نظر خودمون عمل کنیم؟ آقای خویی میگن شک نکنیم، چون ما اگر گفتیم عمل کن در واقع رجوع عالم به خودشه، رجوع عالم به عالمه. ما حق نداریم به این آدم بگیم برو سراغ کس دیگه، چون اگر برای سراغ کس دیگه ببینید با خودش هم نظر باشه، این که در واقع تقلید نیست که قبلا هم گفته، بگیم نه باید تقلید کنی، بگه خب مجتهد اعلمم مطلقم نظرش منم، میگیم باشه بازم باید تقلید کنیم. مگه تقلید قصد و قربت میخواد؟ مگه تقلید مثل نماز خوندنه؟ خب اینا قبلا گفتیم میدونید. خب اگر خودش و اعلم هم نظرن، حال نگم هم اعلم، خودش و مجتهد مطلق هم نظرن که عمل کنه دیگه. اما اگر اختلاف نظر دارن، خب وقتی میگه من کار کردم نظرم اینه، من گاهی این مثال زیاد میزنم، میگه من در ارث زوجه از اقار کار کردم و به این نتیجه رسیدم که مثلا زوجه از زمین از اقار ارث میبره، ولی کسی که مشهد مطلقه میگه ارث نمیبره. اینجاست که آقای خویی یجوزوی آقای مفت شیعه رو تبدیل میکنه به یجب. خب اگر بخوام بگیم موازینم کدوم رو تایید میکنه، همینه دیگه، وقتی خودش صاحب نظره و غیر اینو باطل میدونه عذری نداره. و اما بعد از موقعیت فقهی و این نکات میریم سراغ موقعیت شرعی مطلب. موقعیت شرعی در واقع میشه ادله اقوال، این میشه دیگه، و مهمم این مرحله است، وگرنه اقوال کسی جمع کنه 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا که اجتهاد نشد، که ولو در اجتهاد لازمه. اما ادله، طبیعتا میدونید ادله گاهی ادله عدم بسا، ادله اعتبار، ادله اشتراط، به چه دلیل؟ گاهی ادله عدم اعتبار. و این که میشه از متجزی تقلید کرد. اینجا آقایان اگر فکر کنید اعتبار اجتهاد مطلق در تقلید و عدم کفایت تقلید از متجزی یک ادله مثلا روشن ظاهری داشته باشه، شاید ادعا کنیم که نداریم. این آقای حکیمه که میفرماید با این که معروفه، حتی ادعای اجماع شده بر مسئله، ولی غیر و ظاهر دلیل، دلیل ظاهری برش نداریم. اون وقت دیگه میفته تو بحثای در واقع ایشون اول، نه اول چون بیشتر هم بحث نمی کنه، ادله عدم اشتراط رو میاره. یکیش بگیم بنای اغلاست. اغلا در مراجعه به متخصص مراجعه میکنن به متخصص مطلق، یا اگر کارشون در مراجعه به متخصص متجزی حل بشه. بله اون قسمتی که حل نمیشه، خب اون که این آقا عوامه، کسی هم نمیگه اونجا. متجزی در قسمتی که اجتهاد نکرده، بلد نیست، نمیتونه، اون که کسی نمیگه. اما قسمتی که کار کرده اغلا بهش مراجعه میکنن، الزاماً دنبال کسی نیستن که در اون رشته و گرایش علم مطلق داشته باشه. لعموم بناء العقلا، تعبیر آقای حکیم در صفحه 58 از این مستنسخ‌های چاپ جدید اینه. به علاوه مشهوره ابی خدیجه از امام صادق، البته این روایت ابو خدیجه گاهی گفتن مشهوره، بعضی گفتن اصلا نه معتبر است، و شاید تو ذهنم هست بعضی ها مناقشه سندی دارن. محل بحث خود ابو خدیجه مورد بحث واقع شده. به هر صورت ما هم در جای خودش قبلا که بحث بوده صحبت کردیم، نه در اینجا، گفتیم روایت معتبر است. حالا آقای حکیم تعبیر مشهوره میکنن، در این مشهوره آمده، الان داریم ادله عدم اشتراط رو میخونیم، یعنی عدم اشتراط اجتهاد مطلق و کفایت تجزی در اجتهاد. این حواستون باشه، اینو داریم میخونیم. یکی بنا شد بنای اغلا باشه، یکی مشهوره ابو خدیجه از امام صادق علیه السلام، ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، بترسید برید سراغ قضات اهل جور غیر امامی، ولکن انظروا الی رجل منکم، از خودتون، منکم مننا، البته مننا نیست تو روایت ولی معلومه، الى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا، یا من قضايانا، يعلم شيئا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتهاكموا الي. بقیه روایت اینطوریه، گاهی برخی تعابیرش هم متفاوته. شیئا من قضایانا یا من قضایانا، یه بخشی رو بلده و معلومه دیگه، همون بخشی که شما میخواید. حالا اگه مثلا اختلاف در میراثه، ایشون در نکاح وارده که به درد نمیخوره، باید اون موضوعی که پرونده تشکیل شده بلد باشه. امام نمیگن که اصلا علمم علم اجتهادی بگیرید، علم رو هم علم اجتهادی بگیرید، اما شامل بخش میشه. این روایت رو پشت سر میذاریم، میه مقبوله ابن حنزله. اونجا امام چی دارن؟ امام میفرمایند که میگه ابن حنزله میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث، تا اینکه اینجا امام میفرمایند ینظران این دو طرف دعوا، ینظران من کان منکم، برید سراغ من کان منکم، اون دو نفر اصحاب دعوا برن سراغ من کان منکم، نه من لیس منکم از عامه است، نه من کان منکم الامامیه ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکام منا فلیرزو بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. این روایت جالبه، ممکنه اونایی ازش استفاده کنن که میگن باید حالا قاضی، چون بحث قضاست، شما بگید تو مرجعیت باید مجتهد مطلق باشه، چون امام فرمودن روا حدیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا عرف احکامنا، ولی ممکنه بگیم خب واقعا اصلا داریم همچون آدمایی که همه احکام اهل بیت و بلد باشن، همه احادیث و آشنا باشن، مال اون زمان، چون اینا راوی بودن، عرف احکامنا. اگر هم مثل آقای ناینی بگیم این معرفت، معرفت اجتهادیه که محل بحثمون الان همینه، لذا مثل آقای حکیم میفهمد این حدیث نه تنها دلالت نمی کند بر اعتبار اجتهاد مطلقا، بلکه دلالت می کند بر تجزی در اجتهاد، برای اینکه می دانیم مراد امام همه نیست، بعضه. البته حالا این دانستنمون قهرن از خارج میشه، مثلا نمیتونیم بگیم خود حدیث، ولی آقای حکیم ادعاشون اینه، ایشون میگه یعنی الاحکام التي عرفها بعد النظر في الحلال والحرام اللذین تزمنت هما الاحادیث، حلال و حرامی که احادیث دارن، فیتعین ان یکون المراد بعض الاحکام لا جمیعها. بعدم ایشون البته نکاتی دارن که خواستید مراجعه بکنید. ادله عدم اعتبار پس یکی ممکنه بنای عقلا حساب کنیم، اگرم اجمارم قبول کنیم که چون ادعای اجمام شده دیگه، حالا دیگه بلدید دیگه، مقبوله ابن حنزله و مشهوره ابی خدیجه. آیا در مقابل برای اعتبارم دلیل داریم؟ خب بله، مثلا اگر گفتیم ما از باب انصداد به تعبیر آقای خویی و اینکه راهی نیست ما تقلید رو میپذیریم، ببینم درست دارم میگم، بله، ایشون میگه ما افاده قدس سره، یعنی جناب سید، بناءً علی الاستدلال علی وجوب تقلید به دلیل الانصداد، اگر از باب انصداد قائل بشیم، یعنی بگیم طرف خودش که عالم نیست، نمیتوندم احکام رو تکلیف رو انجام نده، خودشو کل بهائم فرض کنه، احتیاطم اسر و حرجه، یتعین و تقلید، یه همچون چیزی اگر بگیم، خب اینجا اقتضا میکنه که واجب باشه رجوع به عالم، درست؟ و مقدار متیقن عالم مطلقه، مجتهد مطلقه، گویا میخوان با اصل تمامش کنن که اصل عدم اعتباره، هست، عدم اعتباره و مردد میشه بین، حالا بگی تعیین و تأخیر، اینا ابتدی تو کلمات آقای خویی نیست، و اصالت و تعیین اقتضا میکنه که بریم سراغ مجتهد مطلق. البته مثلا روای آیه بود، آیه هست لولا نفر من کل فرقتن، خب ایشون میگه این منظور که انذار هر منذری نیست ولو برش فقیه صادق نباشه، باید فقیه باشه، و فقیه اگر بخواد باشه باید کسی باشه که مجتهد مطلق باشه، و الا یه مسئله دو مسئله رو بلد باشه، من عرف مسئلتن او مسئلتین ولم یکن من ازراب ها اولا الاکابر من الرواد، اونجور نباشه عدل شاملش نمیشه. خب یه مقداری بحث رو فشرده کردیم که به یه قراری برسیم، موقعیت شرعی، موقعیت فقهی بیان شد. طبیعتاً کار بعدیمون که شنبه هست تحلیل یعنی بررسی، نقد احیاناً اشکال گرفتن و تحقیق، و قهرن از این شرط هم عبور میکنیم. الحمدلله رب العالمین.